توی حرفات تو همین چهارتا خلاصه شد. درستم هست، همینا درسته. حالا ما همینا رو با یک نظمی یه تعبیر رو فقط یکم عوض میکنم. حرف درست برکت فکرم همینه، تولید علم هم همینطوریست با تفکر. خب اولا اینکه صور متفاوتی برای شرک میتوان تصور کرد. مثلا اینکه یکی بگه چند خدا باشند ولی هیچ کدومشون خلق نکنه، یکیشون خلق بکنه. یا مثلا چند خدا باشند اما به ترتیب خلق کنن، این یکی خلق کنه اونای دیگه تماشاچی باشن، بعد مخلوقات اون برن پیکار و باز اون یکی خلق کنه. یا اینطوری تصور کنیم که مثلا چند خدا هستن، چند واجب الوجوده، هر کدومشون هم یک عالمی برای خودشون دارن که ما هیچ خبری از اون عالم دیگه نداریم. یعنی خدای دیگه هست برای خودش زمین و آسمان و امثال اینها دارد و داره اونا رو تدبیر میکنه. صور متفاوتی میشه فرض کرد از شرک و همه اینها البته قابل نقض و قابل ردم هستند، منتها برای نقض و ردش نیاز به براهین فلسفی داریم و قواعد فلسفی رو باید واردش بشیم. نیازی هم نداریم. قرآن هم هیچ کدوم از اینا رو رد نکرده. چرا؟ چون قرآن کتاب هدایته، میخواد اون درمانهایی که موجود دردش موجود است بده. به همین خاطر که فرضهایی که ممکنه مطرح نمی کنه، بگه آها اینم یک فرضیست میتوان فرض کرد، اینم ردش. هیچ قرآن از این کارا نمی کنه. دردهایی که بالفعل در مورد انسانها موجوده همونها رو اشاره می کنه، همونها رو هم درمان می کنه. البته با همین مقدار از بحث هایی که ما تا حالا کردیم شما تمام اینها رو میتونید رد کنید. اینکه دو خدا باشن، سه خدا باشن، با همون نامحدود بودن جور در نمیاد. یعنی شیئی که نامحدود باشد جا برای دومی و سومی نمیگذاره. همون چیزی که قبلا بهش اشاره کردیم، به یک نحوهی گفتیم شهد الله انه لا اله الا هو، به همین معنا اشاره میکند. نامحدود خود شهادت، وجود نامحدود اصلا شاهد است که دومی ندارد، خود وجودش شهادت میده که دو بردار نیست، وگر نمیشد محدود. خب پس اگر فرض شد چیزی نامحدود است جا برای دومی نمیگذاره. این یک. اما ما هم به این براهینی که اینها رو بخواد رد کنی این صور مختلف رو کار نداریم. اون چیزی که رایج بوده هست و در تاریخ هم مردم تو این دو تا دسته فقط بودند همینه که یا دو تا خالقن یا یه خالقی در طول خالق خدا یا چند خالق در طول خلق خداوند باشد، شرک در خالقیت، که اینها خیلی کم بودند. مثل ثنویه، خدای خوبی و خدای بدی، خالق خیر و خالق شر، اهورا و اهریمن، که این یک نوع شرک در خالقیت، این خیلی رایج نبوده. و نوع دیگر شرک که البته این رایج بوده، شرک در ربوبیته، که میگن خالق خداست، یک خالق بیشتر نیست، اما مدبرات، ارتباطات با افراد وسطیه، یعنی کسانی که خودشون مخلوقند میتوانند اینها تدبیر کنند و ربط داشته باشند. همه این حرفایی که دوستان گفتند رو اگر بخوایم جمع و جور کنیم، که همه این حرفا درسته، تقریبا اگر یک نظم منطقی بدیم، یک کم یه چیزایی بهش زیاد کنیم و دقیق تر کنیم بحث رو، برهان تمانع از توش در میاد. برهان تمانع همین محتوای این آیه است که لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. اگر زمین و آسمان، مخلوقات، خدایی، معبودی جز خدای یگانه داشتند، لفسدتا، فاسد می شدند. فساد در بحث‌های عقلی به معنای چیزه؟ به معنای چیه؟ به معنای عدمه. فساد یعنی اصلا معدوم می شدن، از بین می رفتن، نبودند، نیست می شدن. خب چرا؟ ما این آیه رو می تونیم یه برداشت ابتدایی سطحی ازش بکنیم که اگر آش دو تا آشپز داشته باشه، یا آش شور میشه یا بینمک. نمیدونم اگر که ما دو تا بنا داشته باشیم ساختمون به هم میریزه. اگر دو تا صاحب یک غلامی داشته باشن، این میگه برو این کارو بکن، اون میگه نه این کارو بکن، به هم میریزه اوضاع. اما این برداشت سطحیه، نمیخوایم بگیم آیه این رو اصلا نمیخواد بگه، چون قرآن کتاب هدایته. یک کسایی با همین نوع بیان راه پیدا میکنن، میفهمن. اما ذو وجوه هم هست، دارای مراتبه. این یه مرتبه ساده شه. اتفاقا بعضی از آقایون گفتم به این مطلب، به این نوع برداشت اعتراضم کردم، میگن فرض دوتا خداست، دوتا آدم عاقله، حکیمه، دوتا آدم از پشت کوه آمده نیست که مثلا با هم ناسازگار باشن، دوتا آدم با عقل، حکیم، خوش اخلاق، سازگار. این اختلاف موجب فساد است. اگر به معنای این بگیم که اینا با هم ناسازگارن موجب فساد میشه، قابل رده. اتفاقا با هم هماهنگ شدن که یک نظام خوبی پدید بیارن، با هم مشاوره کردن، با هم سازگارن. خب چطور باید جوابش داد؟ این دوتا مقدمه که نوشتم دوتا مقدمه مهمه برای فهم مطلب. یک مقدمه راجب علیته. اگر خاطرتون باشه ما وقتی که مباحث علیت رو مطرح میکردیم، گفتیم علیت خدا از نوع علیتهایی که ما فکر میکنیم در عالم نیست. مثل علیت بنا نیست برای بنا، که مثلا بنا معلول بنا باشد، یا مثلا گل معلول باغبان باشه، یا میز معلول درخت باشه، امثال اینها. که اگر یادتون باشه اینجا علیت ها رو چند قسمت کردیم، گفتیم علیت، علت سوری، علت مادی، علت سوری، علت قایم و علت فاعلی. وقتی میخواد این رحل قرآن درست بشه، یک ماده داره که اون چوب باشه، اون چوب علتی شده برای به وجود آمدن. اگر اون چوب نباشد این رحل نیست، اون مادهش رو تشکیل میده. این ماده همینطوری تو آسمان که نیست، یه شکلی باید داشته باشه. این صورتی که این رحل داره، این کتاب داره، اون صندلی داره، این منبر داره، علت است برای اینکه همین طور باشد. این صورت نباشه دیگه این منبر هم نخواهد بود. یه علت قایی است که من تصور کردم این رو برای چی بسازم، این رحل رو برای چی بسازم، اون صندلی رو برای چی بسازم، خونه رو برای چی بسازم. هدفی که باعث شده این پدید بیاد، این پدیده میشه علت غایی. اگر من نمیخواستم مثلا کتابی روی زمین نباشه و روی یک سطح اینجوری باشه، هیچ وقت رحل نمیساختم. اگر کسی نمیخواست بنشینه روی یک سطح بالاتر از زمین، صندلی درست نمیکرد. علت شده برای درست کردنش. و علت فاعلی اون کسی که اینها رو پدید آورده. این دوتا در مورد موجودات مادی است.
یعنی ملائکه دیگه علت مادی و علت سوری ندارن، روح علت مادی و علت سوری ندارند و امثال اینها. اونجا فقط دو تا علت مونه، برای چی و فاعلش کیست. این گفتیم در عالمه، اما علیت خدا چطوریه؟ علیت خداوند هیچ کدوم از اینا نیست. یک علیت، اینها در حقیقت همه آماده کننده است. علت یعنی آن چیزی که معلول رو موجود کنه، به وجود بیاره. اینا به وجود نیوردن که، تغییر دادن. بنا فقط آمد این ابزاری که بود، این اشیایی که بود، تغییر داد با یک حرکات دست، اینا رو بالا و پایین کرد. گفتیم یک علیتی داریم در نفس، ما علت هستیم برای تصوراتمون. نفس نسبت به تصوراتش، نسبت به ارادهش، نسبت به اون چیزی که در نظر میگیره علیت دارد. یعنی اون چیزی که من الان تو ذهنم میارم معلول من دیگه، ایجادش کردم. حالا این علیت کجا، اینا کجا، چطوریه؟ فرض بفرمایید که همه شما الان یک دونه گوسفندی رو تصور کنه. تا تصور کردید آمد. خب وقتی که تصور میکنید، این گوسفند موجود مستقلی از شما نیست دیگه، نمیتوا. حالا شما میتونید اون گوسفندی که تو ذهنتون تصور کردید بیارید تو ذهن من؟ یعنی میتونید ارتباط اون گوسفند از خودتون قطع کنید بیارید به کس دیگه مرتبطش کنید؟ محاله. یعنی شما تا ارتباطش رو قطع کردید اون از بین رفت. اگر من تصور کردم، من یه چیز دیگه خلق کردم، مشابه اون ممکنه باشد اما چیز دیگه ایه. بنابراین این علیت که علیت واقعی باشد، که البته خداوند علیتش بی نهایت مطابق اینه، این فقط برای این که آدم نزدیک بشه، وگرنه ولله المثل الاعلا. یه کمی درک کنیم علیت خدا رو، وگرنه آقای امام سجاد علیه السلام میفهمن چیه فرمایششون یادم. بله، میگه فهیه به ارادت که دون امر کم و اتمره. همین مقدار که تو اراده کنی اشیا بدون این که بخواد امر کنی، فهیه به ارادت که دون امر کم، بدون این که بخواد امر کنی، موجود میشن، معتمر میشن، اون چیزی که خواستی پدید میاد. نیاز به کن نداره که بگه باش. همین مقدار که من خواستم تصور کنم گوسفند رو، گوسفند ایجاد شد. خواستم تصور کنم محو شدنش رو، محو شد. این نوع علیت رو خوب تصور بکنید. ما وقتی خدا رو اثبات میکردیم گفتیم خداوند علت است و علیت خداوند مثل سایر علیت هایی که در عالم میشناسیم نیست، به طوری که در اون علیت ها معلول میتوانست مستقل، مستغنی از علتش باشه، میتونست بنا از بین بره اما بنا بماند. اما در این علیتی که نفس داره و در مورد علیت و معلولیت خدا، محال است که معلول بتونه هیچ استغنایی داشته باشه، هیچ استقلالی ندارد. یعنی نمیتونم من نخوام بخوام تصور رو بردارم ولی گوسفنده برای خودش تو ذهن من قدم بزنه راه بره، میشه؟ محاله دیگه، اون استقلال نداره دیگه. اگر نازی کند آنی فرو ریزن قالب ها، برای از بین بردن عالم خدا نیاز به یک فعالیت نداره، اراده کنه محو عالم رو، محو میشه، اراده کند. خب به اصطلاح فلسفی موجودات عین الربط به خدان، معلول عین الربط به علتشه. خب اینو خوب تصور داریم.
پس اینها رو نمیشه مستقل در نظر گرفت که چه ما باشیم چه نباشیم، اینا برای خودشون کاری بکنن. این یک. از اون طرف خدا موجودی است که مخلوقات به او وابسته اند، بالاتر از این تصوری که ما تو ذهنمون داریم. یعنی اون تصوری که ما از اون گوسفند و نمیدونم ساختمون و فرض کنید یک گلی تو ذهن شماست، این گل رو توی یک باغچه ای تصور کنید، یه باغبان هم تصور کنید بیاد بهش آب بده، همه اینها یک پارچه به وجود شما ارتباط دارن. یعنی یه چیز مستقلی نیستن که باشن بعد حالا ربطی هم با شما داشته باشن، یه چیزی نیستن باشد مستقلن و ربط داشته باشه، یعنی دارای ربط نیستن، عین ربطن، اصلا ارتباطش موجودیت میده بهش. بفرمه بله، این رو گفتیم یک همچین چیزی نیست، این نزدیک میکنه مال علیت خدا و مخلوقات بالاتر از این تازه. چون اصلا علیت یعنی، علیت یعنی موجود بخشیدن، علیت یعنی هستی بخشیدن. یک ساختمان هستیش رو از باغبان از بنا نگرفته، یک گل هم هستیش رو از باغبان نگرفته، او بود، یک دانه‌ای بود، این آمد تغییرش داد، جاش رو تغییر داد، تو خاک گذاشتش، آب ریخت روش. مثل اون حرفی که جناب عبدالمطلب زد به کسانی که آمده بودن خانه خدا رو خراب کنن، ابرهه، گفتن که خب تو پردار کعبه، گفت انا رب الابل ولی بیت ربها، من خدای همین شترامم، بیت هم برای خدا خودش خدا دارد. این خدا به معنای این نیستش که من واقعا علت اینها هستم، در حالی که چاق شدن اونها دست اینه، بیشتر علف بده چاق میشن، کمتر بده چاق نمیشن. اما علت یعنی این که تصور کنم چاق بشه چاق بشه، تصور کنم لاغر، اراده کنم لاغر بشه، اراده کنم معدوم بشه، اراده کنم به وجود بیاد. تعریف علت اینه، تعریف علیت اینه. اونها معدن، زمین سازن، هیچ فاصله ای نیست. خب پس خدا علت هستی بخش است، این یک. نه مثل بنا که علت اعدادی باشه، زمین ساز باشه. پس اون علیتی که معلول با تمام وجودش و با تمام شؤونش به خداوند متصله. این یک نکته‌ای بود که باید راجع به علت هستی بخش خوب تصور میکردیم. حالا که این تصور رو کردید، به روشنی می توانید درک کنید که یک معلول واحد نمیتونه دوتا علت هستی بخش داشته باشه. محاله که یک چیزی تو ذهن من باشه دقیقا همون چیز تو ذهن شما باشه. یک معلول محال دوتا علت داشته باشه. روشن شد با این تصور؟ خب یعنی صورتی که تو ذهن منه نمیتونه تو ذهن کسی دیگه باشه، چون اصلا چیزی نیست جز ارتباط با من. ارتباطش با من قطع بشه محو شده. یک چیزی نیست که باشد و با من مرتبط باشد. این دوتا رو خیلی توجه کنید، تکرار میکنم برای اینه که خیلی ذاتون ثبت له الربط یا عین الربط، یک چیزی است مستقل که با من ارتباط داره، یا این ارتباط داشتنش با من موجب موجودیتش شده. اصلا همین که با من ارتباط داره بهش موجودیت بخشیده، ارتباط موجودیت بخشیده است. وگرنه اگر موجودیتش از ارتباط نباشد، ارتباط قطع بشه، باید باشد، باشد ولی با من ارتباط نداره. روشنه؟ تصویر تو آینه این ارتباط با منه، نه یک چیزی باشه با منم ارتباط داشته. مثل عکس نیست که باشد ولی با منم ارتباط داره، عکس من است. تا ارتباط قطع بشه، تا از جلوی آینه بیاد کنار، محو شده. چیزی جز ارتباط و اتصال اصلا نیست، عین و ربط است. بفهم این فقط هنوز بخش اوله. خب یکی شد که شما یک نفره، اشکال از این وقت که اشکالی نداره تجلیات زیاد باشن، خدا اشکال داره زیاد باشه. دو نفر باشن ولی یک آینه یک چیز نشون بده، این محاله. اون که خدا در هر چیزی تجلی کند که اشکالی نداره، اونا صورت هان. از این طرف سمت اشکال نداره که مخلوقات زیاد باشن، خالق نمیتونه متعدد باشه. خب پس نمیشه مخلوق و معلول رو جدا از علتش تصور کرد، چون اصلا جدایی همان و اعدام همان، معدوم شدن همان. خب اگر در ابتدا به من وابسته است، در ادامه و بقایش هم به من وابسته است یا نه؟ یعنی من تصور گوسفند کردم، میتونه این گوسفند دیگه مستقل بشه؟ بگم خب خلق کرد خدا، رفت کنار، میشه؟ مثلا من یه تصور بکنم بعد دیگه گوسفند برای خودش یه عالمی داشته باشه. یعنی همونطور که حدوثاً محال است، بقاءً هم اتصال و ارتباط قطع شدن و مستقل شدن محال است. روشنه؟ چرا؟ باز برگردیم به علتش، چون اصلا علیت یعنی ارتباط، یعنی تجلی، چیزی جز ارتباط نیست. بنابراین هر آن چه خودش بخواد ارتباط رو قطع کنه، اگر تواناییش رو داشته باشه، چه اون علت بخواد ارتباط رو قطع کند، قطع ارتباط یعنی قطع موجودیت، چون اصلا وجودش یعنی ارتباط، عین و ربط است، نه دارای ربط، شیء دارای ربط نیست، عین و ربط است. خب این حالا یک مقداری روشن‌تر شد. بفرمایید. یعنی چجوری؟ بله دیگه، ما تو ذهنمون همین کار رو میتونیم بگیم. در خارج؟ در خارج نه، مگر اینکه اذن خدا باشد. نه. خب پس اصلا آفرینش یعنی چی؟ علیت یعنی چی؟ یعنی ارتباط، یعنی تجلی. اصلا ما چیزی خارج از خودمون به وجود نمیاریم که در درون جانمون ارادمون تجلی میکند، نفس تجلی میکنه به صورت اراده، نفس تجلی میکند به صورت تصور، نفس تجلی میکند به صورت صورت ذهنی. اینه که گفتیم عین الرب، چیزی خارج از ما نیست. خب پس تا آفرینش هست این وجود هست، آفرینش قطع بشه این وجود هم قطع میشه. اینه که خداوند چه دائم الفیض است، یعنی این فیض دائما متصل به خداست، دائما داره فیض میده، دائما دارد افاضه میکند. یا دائم الفضل علی البریه، آنی فیض و فضل و ارتباط و توجه و عنایت قطع بشه معدوم میشن. این همون حرفیه که خدا به یهود ایراد میگیره، میگه یهود میگن دست خدا بسته است. و قالت الیهود و ید الله مغلوله قلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا، میگن دست خدا بسته است، خلق کرده دیگه، حالا کار از دست خدا خارج شده. اصلا همه این حرفای غلط رو چیه؟ رو تصور غلطی است که از علیت و آفرینش و از خلق دارن. بفرمایید. نه، خداست که ابدیست، منتها نخواسته که ما معدوم بشیم. اگر میخواست چرا میشدیم؟ ولی چون خودش به حکمت بالغش از این اراده فرموده که همه باقی بمانند، چه بد کردار چه آدم صالح، ما هم ابدی هستیم. منتها این را از نقل در میاریم، عقلا بله ممکن است، دوست داره همه رو معدوم کنه بکنه، عقلا ممکنه، ولی در نقل خود خدا گفته نمی کنم این کار رو. خب پس معنای آفرینندگی یعنی همین، یعنی ایجاد ارتباط، یعنی تجلی. حالا اگر من فرض کنم یه چیزایی تصور کنم، شما هم یه چیزایی تصور کنید، وقتی که شد عین الربط به من، همه مخلوقاتی که من تصور کردم با هم یه ارتباطی دارن و همه یک جا با کی ارتباط دارن؟ با من. هیچگاه چیزی که تو ذهن منه با ذهن شما، چیزی که تو ذهن شماست ارتباط نداره. نمیشه شما یه گرگ تصور کنین، من یه گوسفند تصور کنم، گرگ تو ذهن شما بیاد گوسفند تو ذهن منه بخوره، محال است. هر چیزی، هر معلولی فقط با علت خودش ارتباط دارد، چون چیزی نیست جز ارتباط با علت. بنابراین اگر خالق واحد شد، محال است مدیر، مدبر، برنامه ریز متعدد بشه. یعنی محاله که یه خالقی بیاد آسمان ها رو خلق کنه، یه خالقی هم بیاد زمین رو خلق کنه، بعد خورشید اون آسمان بیاد روی این زمین بتابه. درست شد؟ یه بار دیگه بگم، وقتی که علت شد عین ارتباط، تمام معلول ها فقط با علت خودشون ارتباط دارن، نه با هیچ چیز دیگه. یعنی شما وقتی که یه باغ و یه باغبان و یه سری گل و یه سری درخت و یه سری نهر و اینا تصور میکنید، اینا همه با هم یه ارتباطایی دارن، درست؟ اما همه اینها که با هم یک سری ارتباطایی دارن، با فقط شما ارتباط دارن، همه یک جا، چون عین همشون عین ربط به شمان، با هیچ چیز دیگه ارتباط ندارن. یه کسی دیگه هم یه باغی برای خودش تصور میکنه، اونها هم همه با هم ارتباط دارند، اما محال است اونها، چون عین ربطن، چیزی جز ربط نیستن، یک ربطن بیشتر با مربوط و الیه بیشتر ندارن، با علت خودشون ندارن. اگر اون ربط قطع بشه معدوم میشن، با کس دیگه هم ربط ندارن، چون شیء ثابت نیستن که بتونن دو تا ربط داشته باشن، اصلا چیزی نیستن جز ربط. همین هی تصور ذهنی رو هی تکرار میکنم، برای اینکه این سرپل خوبی است برای فهم مطلب. همه اینها با هم یه سری ارتباطاتی دارن، یعنی معلول های علت واحد می توانند با هم ارتباطی داشته باشند، اما ارتباطشون با علت خودشون مثل ارتباطشون با همدیگه نیست. یعنی ارتباط اون باغبان با اون گل مثل ارتباط باغبان با شمایی که تصورش کردید نیست. یعنی همه اینها از شما فیض هستی گرفتند، همشون به اراده شما موجود شدند و ضمناً با هم یه ارتباطاتی دارند. یعنی گل رو باغبان به وجود نیاورد، گل و باغبان و ارتباط گل و باغبان همش مخلوق شماست. اگر شما یه جور دیگه تصور میکردید که باغبان نمیتونست گل آب بده، یا آب در رشد گل مؤثر نبود، همین رو هم شما خلق کردید، همین ارتباط هم که بین این معلول ها هست باز معلول شماست. روشنه؟ بنابراین محال است که اگر چند خدا باشد، محال مخلوقات این خدا با اون خدا بتونن ارتباط برقرار کنن، نمیتونن با اون خالق دیگه ارتباط برقرار کنن، نمیتونن با مخلوقای اون خالق دیگه ارتباط برقرار کنند. بنابراین این که خالق آسمان ها و زمین دو تا باشد و این زمین بتونه با اون آسمان ارتباط برقرار کنه، از عدم درک صحیح خلق پیدا شده. خلق یعنی ارتباط، و یک ارتباط با خالق، معلول یعنی ارتباط با علت. بنابراین با علت دیگه، به فرض که باشد، فرض کنید دو تا خدا باشه، ما به اون فرضا گفتیم کار ندیم، کسی هم همچی فرضی نکرده که دو تا خدای خالق باشند، اشکالی نداره، تا اینجا اشکالی نداره که این خدای خالق برای خودش عالمی داشته باشه، ما هم برای خودمون مخلوقات یه خدا هستیم، فقط ما با خدای خودمون میتونیم ارتباط برقرار کنیم. بنابراین محال است از اون خدای دیگه و مخلوقاتش خبری، اثری و ارتباطی داشته باشیم. اون چجوری رد میشه؟ اون با همون بی‌نهایت بودن خدا رد میشه. و براهین دیگه فلسفی، چون کسی همچین ادعایی نکرده. کسایی که قائل به ربوبیت ارباب متعدد هستن یا خالقیت های متعدد هستن میگن همینجا خدای شرور یک چیزه، خدای خیرات هم یک چیزه، بعد این شرور خیرات در هم اثر میگذارند. این از عدم درک صحیح علیت درست شد. اینی که میفهمد اگر دو خدا باشد محال اینا در هم ارتباط داشته باشن. محال خدای آسمان مخلوقاتش که آسمان و کرات آسمانی باشه در خدای زمین که مخلوقش زمین باشه اثر بذارن. هر کی تا اینجا اشکالی داره مطرح کنه. البته بحثم وقتمون هم تمامه. بقیه این حرف البته یک مقدار ادامه دار است. تا اینجا اگر تصوری که دارید تعلول عبارت است از این ربط به علت، یعنی وجود مستقلی نیست که باشد و بتواند ربطهای متفاوتی داشته باشه، این درست. اگر این ربط به علت شد فقط با علت خودش مرتبط است. اگر فرض کنیم علت دیگری باشد با اون علت دیگر مرتبط محال است بشه، چون مرتبط شدن یعنی یک موجود مستقل در نظر گرفتیم که با چیزای دیگه مرتبط شده. بله، اما ارتباط بین مخلوقات هم ربطی است که خداوند خلق کرده. یعنی چی؟ یعنی مثلا من که از این حیوان استفاده میکنم میخورمش یا از این گیاه استفاده میکنم، اگر خدا جهاز هاضمه من رو و یا وجود اون حیوان رو یه طور دیگه خلق کرده بود، چرا من ارتباط مثلا غذایی با سنگ ندارم؟ چون خداوند اینطوری خلق کرده، اون رو هم اونطوری خلق کرده. ارتباط های موجودات هم با هم باز یک معلولی است از خداوند، یعنی هم خودشون معلولن هم ارتباطاتشون با هم. بله، حالا با مخلوقات دیگه هم ارتباط داریم، ولی این ارتباط مخلوق خداست. محاله، محال عقلی است. مثل این که بگیم خدا بتواند یک کسی مثل خودش خلق کنه، محاله. خلق کسی یعنی خدا نبودن، مخلوق بودن. خدا یعنی موجودی که مخلوق نباشد. یک کسی بپرسه خدا نمیتونه مثل خودش خلق پس عاجزه، میگیم نه، سوال اشتباه است. معلول یعنی عین الربط بودن. عین الربط بودن یعنی تجلی همون علت، تجلی خالق. مثل این که بگیم هم تجلی خالق باشد هم تجلی خالق دیگری باشد، هم تمام وجودش یک ارتباط با این باشه هم با چیز دیگه ارتباط داشته باشه. وقتی که میگیم سرتاپای وجودش عین الربط است، یعنی چیز دیگه غیر از ربط به این علتش نداره. میتوان گفت از اون سمت، یعنی هرچه مخلوق خداست این ارتباط است، بنابراین مخلوق خدا نمیتواند مستقل عمل کند. این چون از بالا میاد جلو نزدیکتره، ولی این که از معلول و علت به این جلو دقیقتره، یعنی ذهنیت کاملتری تو مخاطب میسازه. بفهمید قطعا متفاوته. بله، همه تصور کنن 100 تا تصور متفاوت است، همون نیست. همین حرف یک سال یعنی مشابهت دارد ولی عینیت ندارد. اگر همان باشد باید یکی باشه. تصوری که ایجاد میشه متفاوته به تفاوت متصوران، کسایی که تصور کردند. یعنی چی؟ ممکنه همین الان اگر دو چیز عین هم باشن، یعنی باید چی باشه؟ یعنی باید هیچ تفاوتی نداشته باشن. وقتی که هیچ تفاوتی نداشته باشن میشن چی؟ میشن یک شیء. اما در خیلی چیزا متفاوتن، در جایگاه تصورشون، در ربطشون به علتشون. اون هر کدوم، اون معلول شماست، این یکی معلول منه، اون یکی معلول ایشونه. نفهمیدی؟ مشابهت دارن ولی عینیت ندارن. مثل اینکه شما بگین ما اینجا 50 تا آدمیم پس عین همیم. نه، مشابه هم هستیم ولی عینیت یعنی یکسان شدن، یکی شدن. عینیت تعدد رو بر می دارد. اگه عین هم باشن باید بشن یکی. بله قطعا تصادف وجود نداره. شانس نه، شانس مال فرهنگ غیر توحیدی است. بسن نه، ما برای اینکه معقول را به معبره که به ذهن ها نزدیک بشه اینا رو مثال زدیم، وگرنه بحث عقلی داره، محال عقلی است. منتها برای اینکه بحث صرفاً عقلی تصورش بسیار مشکل میشه، ما تنزیل که بحث ای آوردیم پایین تو قالب مثال که آدم خوب بتونه تصور کنه، وگرنه این برهان عقلی قطعی پشت سرش هست. همین دیگه، دومی ندارن. وقتی که شما دومی رو تصور میکنید یعنی چی؟ اون دیگه خدا نمیشه، اون میشه واسطه. خدا یعنی علت مفید، علت هستی بخش. اون خودش معلوله، معلول نمیتونه علت باشه. چون معلول یعنی چی؟ یعنی عین الربط. نه نمیشه، تصورش میشه کرد ولی خدا نیست دیگه. خداوند نمیشه دیگه. خدا یعنی چی؟ یعنی علت هستی بخش. علت هستی بخش یعنی خودش باید وجود مستقل داشته باشه. اینا چون قبلا بیان کردیم مقدماتش رو، الان شاید اون بحثا رو نبودید براتون سوال پیش میاد. چیزی که علت باشد نباید خودش معلول، نمیتواند معلول باشه. علت معلول نیست، علت مفید. این علت ها چرا خودشون علتن؟ مثلا بناست، خودش علت علت مثلا این بناست، اما خودش هم معلول کس دیگه است. اما علت هستی بخش محال است خودش معلول باشه. یک علت هستی بخش بیشتر نیست و اون هم نمیتونه معلول باشه. اینا بعد تو بحث. بله اون خودش معلوله، اون به اراده خداست. مثل همین باغبانی که شما تصور، شما اصلا حضرت عیسی تو ذهنتون تصور کنید، حضرت عیسی هم یک پرنده درست کنه، این پرنده هم بپره. مستقل بود حضرت عیسی در این کار؟ شما همه شما همه تون الان میتونید این کار بکنید. یه حضرت عیسی تصور کنید تو ذهنتون، یک آدم که این پرنده درست کنه. بله وجود حضرت عیسی به کجاست؟ خب بله، خب این غلطه دیگه. بله حالا به همین علت، حالا قبلا اینا رو توضیح دادیم که علت، اگر شما فرض کنید اون علته، فرض کنید حضرت عیسی معلول خودش محال است، دو تا خالق داشته باشیم، دو تا واجب. اینا رو قبلا بحث وحدت واجب رو گفتیم. واجب چون بی نهایت است، بی نهایت جا برای غیر نمی گذارد. واجب یعنی غیر نیازمند. نیازمند وقتی که نخواد باشه باید محدود نباشه، چون هر محدودی به محدوده وجودش نیازمنده. لازمه نیازمند نبودن این است که بی‌نهایت باشه. لازمه بی‌نهایت بودن این است که تعدد بر نمی‌دارد، دوتا نمیشه. اگر این طور شد همون میشه مثل این که شما یه چیز تصور کنید اونم برای خودش یه خلقی بکنه. او همین طور اون و اون کبوتر و همشون معلول شماست. تو ذهنتون اگه درست تصورش کنید نه باب توجیه باز نیست، به خاطر که موجود مختار است. همونطور که خلق کرده اختیار هم بهش داده. درسته همه چی به خدا بر می گردد، اما همه چیز از جانب خداست، اما شروع از خدا نیست. یعنی خدا خلق مستقیم نکرده، مجبور نکرده، همین که اختیار داده است یعنی می توانم من خطا کنم، این از جانب خداست، اما خدا نخواسته. خلق به معنای اهم کرده اینا رو یک بارم صحبت شد ظاهرن. شما فرض کنید اینا چون هی بحث عقلیش دشوار میشه مجبورم مثال بزنم. اگر شما تصور کنید یک آدمی رو تو ذهنتون و بتوانید به این آدمی که تو ذهنتون هست قدرت اختیار بدید، این آدم یک سری کارهای خوب میکنه یک سری کارهای بد، میتوان گفت که همش از شماست؟ بله میتوان گفت. اینی که قرآن میفهمه قل کل من عند الله، همه از جانب خداست، یعنی همه به خدا مرتبط است. اما آیا میتوان بدیار به اون نسبت داد؟ بله دقیقا اختیار یعنی همین. یعنی درسته که من خلقش کردم، من دستش رو باز گذاشتم، من مختارش خلق کردم، بنابراین همه چیز رو میتوانید شما به من نسبت بدید، اما خودش کرد یا نه یا مجبور بود؟ یعنی دو نفر رو اینجا با هم مقایسه کنید، یه نفر رو شما بدون اختیار قرار دادید رفت یه کارهای بدی کرد یا رفت یه کارهای خوبی کرد، یه نفر رو شما همینجور تصور کردید اختیار هم بهش دادید رفت یه سری کارهای بد کرد یه سری کارهای خوب، این دوتا عملشون یکسان به شما نسبت داده میشه؟ نه مستقلن دست شماست، اما اصلا معنای اختیار یعنی همین، یعنی بدی که بتواند، اگر ندی که مختار نیست دیگه. اختیار بدی تا بتونه کارهای بد انجام بده. خب بفهم اصل واگذاری نه مستقل در واگذاری، این میشه شرک. شرک یعنی همین دیگه. اولا که اونها میگفتن نه مستقلن اینا کار آمدن، به همین خاطر اونا رو میپرستیدن. فرق کسی که پیغمبر رو بپرست علی اللهیا با کسانی که به حضرت علی متوسل میشن همینه، اونا میگن واقعا کار دست علیست، اینا میگن نه علی واسطه است. مثلا پرستش معلول اینه که به فکر کنه کار دست اینه. چرا خدا رو نمیپرستیدند؟ مستقلن خدا رو نمیپرستیدن چون گفتن واقعا کار از دست خدا بیرون آمده، خدا تفوی، اصلا هم تفویض کردن یعنی استقلال دادن در عمل رو تصور مشرکین همین بود که اینا مستقلن در عمل، دستشون باز است، فعال مایشا هستند. این یک ثانیان وقتی که چیزی رو خدا معین نکرده باشد من قرار بدم یعنی همین شرک دیگه، یعنی چیزی که نیست من در ردیف خداوند قرار دادم. هر دو جنبش ایراد داره، یعنی به فرض که مستقل هم ندانند باز ایراد داره، چون قرار نداده من چیزی رو که قرار نداده شریک میدانم. خب پس انشاءالله بس روشن شد دیگه ها، سوال نیست یعنی بس دیگه روشنه. الحمدلله رب العالمین. ما تو توحید خیلی کار داریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. 4-5 جلسه دیگه اقلا فکر میکنم تو مباحث توحید باشیم، یعنی تمام نشد. کتاب از همه کرده، منتها در مورد خصوص بنی اسرائیل چون معجزات فراوانی آمد و پیامبران کثیری آمد، این عهد یک غلظتی داره. یعنی با این همه معجزه و با این همه پیامبر که آمد، اگر که حرکت نکنی عقوبتت سخت تر است. بله. تکراری نیست، هر جا فکر میکنید تکراریه بگید تا ببینیم این آیه تکراره یا نه. مثلا فبأی آلاء ربکما تکذبان 31 بار تکرار شده، اما هر کدومش یه معنا داره. ما دقیق نمیدانیم. بسم الله الرحمن الرحیم 113 بار در قرآن در اول 113 سوره آمده، اما هر کدومش یه معنا داره. اونو باید از کسی پرسید که عالم به قرآن است. یک جایشو میتونیم بگیم، یک جایش هم از حد فهم بشر یکم بالاتره، بشر معمولی. باید کسایی که متصل شدن به باطن قرآن بگن. بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد بزرگترین بسم الله قرآنه. فرق داره با بسم الله سوره بقره، فرق داره با بسم الله سوره ناس. تکرار البته ایرادی ندارد اگر برای تأکید باشد یا برای غرضی باشه، اما تکرار هم نیست. یعنی وقتی که تأکید هم باشه دیگه اون حرف اول نیست. وقتی یک کسی با تأکید یک حرفی رو دو بار تکرار مثلا میکنه، حرف دومش یک پیام ویژه‌ای میرسونه، یعنی اهمیت مطلب رو میرسونه که با یک بار گفتن اهمیت نمیرسید اون مقدار. بسم الله الرحمن الرحیم هر سوره فشرده اون سوره است، همونطور که اغراض سوره ها با هم متفاوته، بسم الله هاش هم متفاوت میشه. و چون بسم الله الرحمن الرحیم اول سوره هم بسم الله است برای کل قرآن و سوره حمد هم عدل قرآنه، عظمتش از تمام بسم الله های قرآن بیشتر است. تلفظ نوشتاریه که بله، باطنش تفاوت میکنه. تأویل البته غیر از تفسیر باطنی ها، تأویل یعنی بروز خارجی آیات، یعنی مثلا آیات قیامت تأویلش در روز قیامته، یا برای افرادی تأویلش رو میبینند مشاهده میکنند. تأویل مال همه نیست، تأویل غیر از تفسیره. تفسیر از قبیل مفهوم و معنا و این هاست که مثلا میگیم این آیه این معنای ظاهری رو داره، این معنای باطنی رو داره. تأویل یعنی این آیه تجلی کند، نشان بده. مثلا تأویل خواب یعنی چی؟ یعنی پدیدار شدن اون خواب در عالم خارج. یا از قبیل مصداق است تو همین دنیا. یه معنای دیگه هم داره که حالا دیگه همین دوتا معناش رو کفایت میکنه گفت. اگر کسی تأمل کند میتواند بعضی ها رو بفهمه. مفسری که متعمق باشه، عمیق باشه، بعضی ها رو ممکنه بفهمه. مکتوب نه، در حاشیه تفاسیر ممکنه یه چیزای آدم پیدا کنه، در خلال مثلا المیزان یه چیزای آدم ممکنه پیدا کنه. تفسیر اون از یک نقطه نظر خاصه، راجع به امامت اون رو تفسیر کرد. بله. تا نفس کی باشه؟ بله. البته این رو باید تذکر بدیم، قرآن یک برکت اصلی داره، یک برکت حاشیه‌ای. برکت اصلیش چیه؟ احیاء موتاست. کدوم مردگان؟ مردگان اعتقادی، مردگانی که با ارتباط با خدا ما میشیم زنده، در صورت قطع ارتباط با خدا میشیم مرده. عالم بی عمل رو حضرت میفهمد این مرده است. فصورت و صورت و حیوانن و فصورت و صورت و انسانن و القلب و قلب و حیوان فذلک میت الاحیاء. مرده ای در بین زنده ها داره راه میره، عالمی که عمل نمی کنه. این یک. چجور میشه احیا بشه؟ با عمل، با ارتباط با خدا، با اتصال به خدا. این یک. پس اصل برکت قرآن، برکت روایات برای چیه؟ برای این نوع از احیاست. اما احیاء مثلا فرض کنید که جسمی، شفاء جسمی، قرآن میگه من شفا هم، منتها شفا چی؟ و شفا اون دما فی صدور، شفاست برای روح ها. خب از اون طرف البته شفاء جسمی هم میدهد، اما نه برای همه و نه همیشه. این جزء برکت های حاشیه‌ای قرآنه. از کارهای شیطانی اینه که این برکت های حاشیه‌ای رو بیاریم متن قرار بدیم. چی میشه؟ یک عده‌ای رو اعتقاداتشون رو بر این بنا کنیم، بعد اگه اثر ندید چی میشه؟ تمام اعتقاداتش میرزه پایین. امری نیست همیشگی و نه برای همه، اون اقتضائیه. یه جاهای مصلحت هست، پیدا میشه، نفس میخواد، انقطاع میخواد، بله اگر باشه و صلاح باشه میده. بعضی وقتا همه اینا هست، صلاحش نیست، عجل قطعیش رسیده. این که اینا برکت های حاشیه ی قرآنه، نباید اینا رو متن قرآن قرار داد. متنش یعنیش هدایت، متنش یعنی شفاء روح. البته در کنار شفاء جسم هم بعضی اوقات برای بعضی از افراد که حکمت بالغه خدا اقتضا کنه داره. بله اگر کسی سوره دل رو برداره، سوره حمد رو بر مرده خوند، مرد زنده شد، تعجب نکنه. بسم تمام شد. الحمدلله رب العالمین. هفته پیش دو رفتیم اول پیش سپن بودیم،
هفته پیش
شما سپن بودیم. آها شما درست.